الان عمدتا تأکید روی همون رویکرد تقریب مذاهبیه.
بله.
و اون بیشتر مطرحه.
این در سطح نخبگانی علمایی.
بله، در سطح نخبگانی علمایی و بحث اینه که ما بیایم از طریق نخبگانی و علمایی و جدال احسن، دوری از خشونت، همزیستی مسالمت آمیز مباحثه کنیم، بحث کنیم، گفتگو بکنیم و تاثیرگذار باشیم بر اون طبقات در واقع اثرگذار در اجتماع.
بله.
اون گروه های مرجع در اجتماع و در واقع اینو دارن دنبال میکنن. بنابراین الان این داره دوم مونتا، اینم با یه موانعی مواجهه و اون هم به هر حال حالا مثلا این که فرض کن رویکردهای مختلفی هست تو جهان اسلام به این مسئله. اهل سنت یه جور به تقریب مذاهب نگاه میکنن، شیعیان یه جور نگاه میکنن، ما کلا یه جریان داریم که اصلا مخالف این حتی تقریب مذاهب هم هست و مثلا در بین اهل سنت میگن این باعث نفوذ شیعیان میشه در جهان اهل سنت، یا در واقع بعضی از گروه های تندرو و افراد تو اهل سنت میگن تقریب مذاهب باعث میشه که شیعیان بیان و به اصطلاح اندیشه‌هاشون رو در بین جوامع اهل سنت وارد بکنن و کم کم اون اثرگذاری خودشون رو به جا بذارن. بنابراین یه بخشی مخالفن با این قضیه.
بله.
یا حتی در بین شیعیان هم همینجور، شیعیان هم مثلا یه بخشی هستن البته محدودن، ولی بحث رو مطرح میکنن که خب ما چون اقلیت هستیم تو جهان اسلام، این تقریب مذهب یعنی این که این مذهبمون رو یه بخشش کنار بذاریم به اصطلاح، مقدار اصلاحش بکنیم، یه مقدار اون خالص بودن مذهبشی کنیم و خودمون هم شبیه مثلا اهل سنت کنیم، یه مقدار نزدیک به اونا بکنیم و در واقع آیین ما، مناسک ما یه بخشایش دچار دگرگونی بشه. به همین دلیل اینها هم خیلی نگاه خوبی به این بحثا ندارن. ولی خب یه بخش عمده از متفکرین جهان اسلام معتقد به تقریب مذاهب هستن.
بله.
خب به خود رهبران جمهوری اسلامی، امام خمینی از خود مقام معظم رهبری از جمله کسانی هستند که کاملا به تقریب مذاهب باور دارند. خود آیه علامه مطهری و کسان دیگر این بحث رو مطرح کردند. بحثشون این بود که میگفتن تقریب مذاهب به معنای اینکه شیعه سنی بشه یا سنی شیعه بشه نیست، یا مذاهب بیان و در واقع جایگزین هم بشن، به معنای اینه که مذاهب اون اشتراکاتشون رو افزایش بدن. بخش عمده ای از فقه اینها، بخش عمده ای از آداب و مناسک که اینها، بخش عمده ای از باورهای اینها، اصلا نه بخش عمده ای، دقیقا اکثریت باورهای اینها مثل توحید، نبوت، معاد، امامت، اینها هم مشترکه.
بله.
بنابراین اینا میتونن در اون اختلافات بیان با هم گفتگو کنن، صحبت کنن، بحث کنن و جدال احسن داشته باشن تا بتونن از کنم کم کم به عنوان نخبه اثر خودش رو در جوامع اسلامی بذارن و جوامع اسلام رو به هم نزدیک بکنن و این خشونت، این عبید از کنم احساس خطر کردن از همدیگر رو از بین ببرن و این جوامع رو به هم نزدیک بکنن. و شاید تا الان هم تمام این برنامه های مجموع تقریب مذاهبی که تشکیل شده تو این راستا بوده. حالا تا البته این که چقدر موفق بوده یا موفق نبوده این نیاز به یه ارزیابی دیگری داره، ولی به هر حال تلاش‌های زیادی که هفته وحدت، خود فتاوی امام که در حج مطرح کردن و تاکید کردن که با اهل سنت نماز بخونید، ارتباط داشته باشید، توجه به حقوق اهل سنت به هر حال که خیلی از علما تو قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده، اینا هست، ولی باز نیاز به تقریب مذاهب روی کرده عملی تری داره به یه معنی الان.
بله.
نیاز هست که واقعا یه مقدار حالا جدای از این همه بحث و صحبت ها یه اقدامات بیشتری انجام بگیره و در واقع یه مقدار اون مباحث تئوریکی که مطرح شده یه بخشش عملیاتی بشه. که خب یک مشکلی دیگری هم که این بحث تقریب مذاهب الان باش مواجهه، یعنی یکی از نمیشه گفت مشکل، یک موانع.
هم سوال سوم بس همین موانع رو می‌خواستم، چقدر این موانع داخلی ان، چقدر به خارجی، آیا خارجی سوار میشن برای موانع داخلی یا نه خودشون یه عامل مستقل قوی است؟
والا این چند سال اخیر این تقریبا میشه گفت بعد از 11 سپتامبر به اصطلاح،
بله،
خب موانع خارجی خیلی اهمیت بالایی پیدا کرده. یعنی این جریانات تکفیری، جریانات افراطی که در جهان اسلام شکل گرفت و این بحثایی که به هر حال شیعه ستیزانه، ایران ستیزانه که مطرح شد در بین مخصوصا یه جریانی از اهل سنت و بعد درگیری هایی که در منطقه اتفاق افتاد، اینا یک واقعا ضربه بزرگی به بحث تقریب مذاهب زد و باعث شد که به عنوان یک مانع به هر حال توی اون بدنی اجتماعی جوامع اسلامی اثر خودش رو به جا بذاره و اجازه نده که این حرکتی که داشت خیلی خوب رشد میکرد بتونه به اون حد خودش برسه. مثلا ما یه آدمایی داشتیم تو اهل سنت خیلی اینو حمایت میکردن، همین شیخ قرضاوی اول به شدت حمایت میکرد حتی از اهل اشعریان از مباحث دیگه، ولی یه دفعه تغییر موضع داد کاملا و رفت به سمت دیگری. خب از این موارد زیاد داشتیم که بنابراین تحت تاثیر عمدتا همین عوامل، حالا ما داخلی و خارجی هم موضع جمهوری اسلامی داریم بحث میکنیم، یعنی از
ایران
عوامل بیرون از ایران، یکی از در واقع تو این دو سه دهه اخیر به نظر میاد خیلی قوی تر شده، خیلی شدید تر شده و باعث دو قطبی شدن جهان اسلام شده. و این گروه هایی که در این راستا رو اشاره کردم، گروه های تکفیری نقش بسیار مهمی رو داشتن، گروه سلفی نقش بسیار مهمی رو داشتن. جدای از این بحث خود ارتباط، یعنی خود کشورهای اسلامی و ارتباطشون با بلوک قدرت تو جهان و باز نوع سیاست رابطهشون با ایران، این هم بازی که از عوامل مهم بوده به عنوان یه عامل خارجی. یعنی ما به هر زمانی که گفتم روابط خارجی ما، روابط ما تو عرصه خارجی با این کشورهای بزرگ جهان اسلام تخریب شده، اینم باز ضربه زده به این و ما میگیم خود تو این دو دهه این اتفاق افتاد. همون برنامه‌ای که اسرائیل برای عادی سازی روابط با اعراب داشت که در واقع اختلافات سیاسی بین ایران و کشورهای منطقه،
به خصوص عربستان در این چند سال
اصلا عمدش عربستان هست،
بله.
به خصوص عربستان و اون جریاناتی که به هر حال بعد روی کار اومدن جریانات تندروی تو عربستان که عمدتاً به شدت ایران ستیز بودن و دیگه اون نگاه قبلی رو نداشتن و همه این عوامل باعث شد که در واقع و اون اتفاقاتی که تو خود مصر افتاد، مثلا تو این چند سال به هر حال تغییر و تحولاتی که تو مصر اتفاق افتاد و بهار عربی تو کسری کشورها و مسائل سیاسی امنیتی منطقه، همه اینا به عنوان عامل بیرونی نقش عمده‌ای داشتن که به نظر میاد روند تقریب مذاهب رو کم کند کردن، یه مقدار مانع شدن به یه معنا و هر کسی رفته تو لاک خودش به اصطلاح. و یک بحث و تو داخلم خب البته این اثر خودش به جا میذاره، یعنی اون افراطی‌گری که نسبت به شیعیان در جهان اسلام اتفاق افتاد، این طبیعیه که شیعه رو به عنوان یه جریان اقلیت تحت تأثیر قرار میده، یعنی احساس میکنن باید اینها در مقابل اون هویتشون و آداب مناسکشون رو احیا بکنن. و از جهت ما می‌بینیم خود جهان اسلام هم این مسائل تو ایران به صورت خاص و حتی جوامع شیعی مثل یمن، مثل لبنان، مثل عراق،
بله.
ببینیم این اتفاق یکم داره میفته، یعنی این جریانات ضد تقریبی در واقع یه مقدار دارن اینها هم تقویت میشن و احساس میکنن که نیازی به تقریب نیست، یا احساس میکنن در واقع در مقابل اقدامات این جریانات اهل دیگران ما هم باید موضع تندتری داشته باشیم، بیشتر از هویت خودمون دفاع بکنیم، بیشتر اون مسائل خاص خودمون رو به عنوان یه فرقه اسلامی مطرح بکنیم و حقانیت خودمون رو تاکید بکنیم. و اینا همه موانعی که در داخل و خارج شکل گرفته هست که خب الان خیلی قضیه بنابراین حساس‌تر شده و واقعا نخبگان سیاسی جهان اسلام، علمای جهان اسلام و به خصوص به هر حال ایران، اینا نیا و این مراکزی که کارشون اینه، مثل همین مجمع تقریب مذاهب، مثل این سازمان ارتباطات اسلامی، در حال اینا نیاز هست که یه بازنگری مجدد بکنن، یه بازبینی بکنن تو شرایط، تو موقعیت‌ها و متناسب با شرایط جدید، متناسب با این تحولات جدید هم منطقه هم درون هم بیرون بیان و یه سری راهبردهای جدیدی رو ارائه بدن. به اصطلاح تو این گام دوم انقلاب ما نیاز داریم که یک رویکرد جدیدی به مسئله وحدت داشته باشیم و در واقع مسئله وحدت متناسب بشه با شرایط زمان و مکان،
بله.
تا بتونه اثرگذاری خودش رو داشته باشه، ولی اگه بخوایم مبتنی بر همون راهبردهای قبلی و اقدامات قبلی عمل بکنیم شاید
در حد شعار باقی
بمونه.